کی زده بود اون گفته بود اگه این خوب بود که به ذهن ما میرسید.
ما گفته بودیم زودتر از این. بنابراین میخوام بگم که ما اگر بهترین کاری که از دستمون برمیاد در شرایط خودمون بکنیم، ستاره زندگی خودمون.
یا پیش خودمون حداقل شرمنده
نیستیم. ممکنه زمینه زندگی من جوری باشه که با این کار به اوج برسم یا نرسم.
و اوجم کجا باشه؟
آره، خب همسایه بغلی ممکنه به خاطر شرایط زندگی، خانواده، امکاناتش همونقدر از من کار کنه، بله، فوق ستاره بشه. حالا مثلا خدای قیافه مثلا به لحاظ عامه زیباتری بهش داده مثلا.
بله.
چشاش یه رنگیه که سینما میپسندن.
دوست دارن.
آره، خب چشم اونجوری. ولی من خوبم. هر دومون داریم تا از تواناییمون استفاده میکنیم.
۳۸۸۱ سامانه پرمی کتونه ماست. توی این برنامه داریم همچنان راجع به ستاره بودن و ستاره شدن حرف میزنیم. برامون نوشتن که من ستاره زندگی خودمم و خودم هوادار خودمم و حس خوبی هم دارم. من فکر میکنم هیچ ستارهی به اندازه من خوشبخت نیست. اسمم هم نمیگم که یه وقت کسی هوادارم نشه که روال زندگیم به هم بریزه. پیام بعدی گفتن من یه بار توی خیابون یه بازیگری رو دیدم، بازیگر محبوبم، و رفتم ازش امضا گرفتم. اون وقت دوستام کلی مسخرم میکردن که بابا تو چقدر جوگیری، به نظرتون بابا من چقدر جوگیرم؟ اینم دیگه از اون بره بوم افتادن نیست؟ اگه هست بگینا. منصور دانایی. دوستان عزیز، راهکار داره به آخرای خودش میرسه. ما راجع به ستاره بودن و ستاره شدن صحبت کردیم.
بله.
اما اصل ماجرا این بود که از چه زاویه‌ای بخوایم نگاه کنیم. اینکه یه آدم خوشگل الزاماً ستاره است، یه آدم هنرمند ستاره است، یه آدمی که نمیدونم مثلا مدارج تحصیلی رو خیلی خوب
به سینما اینجوری که تو گفتی کار نمی‌کنه. نمی‌کنه. هر خوشگلی ستاره نیست، ولی هر ستاره‌ای میگن باید خوشگل باشه.
خیلی سخت شد.
که ما به این نقد داشتیم. گفتی
سرشو که میگن هر سیاهی کلاغ نیست، ولی هر کلاغی سیاهه.
بله بله.
امیدوارم بازیگرا ناراحت نشده باشه.
نه ربطی نداره.
چه مثالی بود زدی؟
که ما گفتیم اینم اصلا درست نیست.
بله.
بذار یه جور بهتری بگیم. مثلا هر گردی گردو نیست، ولی هر گردوی گرده.
بله بله.
آخه اینم نیست.
چی؟
آخه اینجا هم گرد نیستن که.
چی؟
بعضیاشو اول و آخر.
آها، این خود ضرب المثله رو داری میذاری. حتی من کلاغ دیدم وقتی داره پرواز میکنه از زیر شما ببینی کامل سفیده. دیدی بزاقیا از بال
میکن.
اگه توی هواپیما باشی این ضرب المثل کار میکنه.
شاید به هر حال نه، لب کلاغمون این بود که اصل مطلب از زندگی خودمون اگه راضی باشیم ستاره زندگی خودمون
و تلاشمون رو به اندازه خودمون بکنیم، نه اینکه بگیم هیچ کاری هم نمیکنم راضیم.
یکی بیاد منو کشف کنه. آه. یا نه کلا راضی هم اینجوری خوبه. آه. خسته نباشید. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایرانی،
جوان ایرانی، همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدائی ها
برای ساختن آینده بهتر،
ساختن آینده بهتر. پاراگراف
به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. ما در پاراگراف اقتصادی رادیو جوان دنبال این هستیم که به شما کمک کنیم تا بتونید فکر و ایده های خوبتون رو عملی کنید. ما میدونیم که شما فکرهای خوبی دارید، فقط به فکراتون باید بیشتر اهمیت بدید. ما اومدیم برای تقویت روحیه شما. اینجا برنامه پاراگراف با من محمود رضا قدیریان در خدمت شما هستم تا پایان برنامه. لطفاً با ما همراه باشید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده. هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از
پاراگراف شروع میکنیم. پاراگراف
یکی از مواردی که باعث میشه اقتصاد یک سرزمین دچار مشکل بشه بحث قاچاق و دور زدن غیرقانونیه که واقعا نفس اقتصاد میگیره. قاچاق کلن اتفاق ناخوشایندیه. اگه در مورد سوخت اتفاق بیفته که معلومه دیگه بدتر. بخش اقتصادی برنامه جالبه، بشنوید با موضوع حساس قاچاق سوخت و البته روش‌های جلوگیری از اون.
قاچاق سوخت موزل بسیار مهمیه که سال هاست گریبانگیر اقتصاد کشور شده و ضررهای جانی و مالی بسیاری رو به همراه داشته. سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل سابق پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تزیرات.
پرونده های قاچاق سوخت بیشترین پرونده رو ما خصوصا در جنوب شرق کشور در سیستان بلوچستان ما داریم.
عدم اصلاح سامانه درخواست فراورده های نفتی ضرری 4007 میلیارد تومانی را به اقتصاد کشور وارد میکنه که این رقم معادل با یارانه نفتی دو ماه کل کشوره. سرهنگ راشد نیا، فرمانده مرزبانی بندر ماهشهر:
برابر کشفیاتی که ما در سالیان گذشته و سال جاری در این منطقه داشتیم، مقادیر خیلی زیادی سوخت و قاچاق کشف کردیم.
این تجارت اونقدر سودآور و بزرگه که بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 97، قاچاقچیان سوخت در هر دقیقه 277 میلیون تومان سود میبرند و 12.5 میلیارد دلار یارانه دولتی که به صورت یارانه به بنزین اختصاص داده میشد به جیب قاچاقچیان میره. بر اساس آنچه که متولیان امر عنوان میکنند، عمده ترین دلیل قاچاق سوخت در کشور مسئله تفاوت قیمت این محصول در ایران و کشورهای همسایه است. موضوعی که دو وجه داره، یکی افزایش انگیزه قاچاقچیان کلان و دیگری فرصتی است جهت درآمدزایی برای افراد بیکار و یا با سطح درآمدی پایین در استانهای مرزی. قاچاق روزانه حدود 12 میلیون لیتر سوخت مقدار بسیار بالاییه و به طور حتم میزان قاچاق بنزین در صدر این عدد قرار داره. آقای قرهخانی، نایب رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس:
ما یک رابطه تنگاتنگی رو بین نظام مالیاتی و بانک مرکزی برقرار کردیم و با جلسات منظمی که با همکارانمون در بانک مرکزی داریم، به ویژه بخش فناوری بانک مرکزی، تمام اطلاعات مربوط به تراکنش ها به صورت منظم در اختیار ما قرار میگیره و ما با رصد این اطلاعات میتوانیم مواردی رو که منجر به فرار میشه به خوبی شناسایی بکنیم.
آمار روبه رشد قاچاق سوخت ضرورت تجدید نظر در فرایند فعلی توزیع سوخت در کشور رو انکار ناپذیر کرده و اصلاح این وضعیت نیازمند راهکارهاییه. آقای قرهخانی، نایب رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس:
بعضیا میگن کارت سوخت استفاده کنیم، بعضیا میگن سهمیه بندی ما داشته باشیم و موارد متعددی راهکارهایی برای این موضوع به کار بگیریم.
آقای پور کاظم، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
کدینگ کردن کارت‌های سوخت و ابطال کارت‌های متخلف و نظارت‌های سیستمی که ما میتونیم رو سوخت بکنیم، من پیش‌بینی می‌کنم میتونیم 50% از همین وضعیت قاچاق سوخت رو کاهش بدیم. ولی چون الان بحثمون بحث اینه که علل قاعده چه کارهایی میتونیم بکنیم که این آتش این قاچاق سوخت کاهش پیدا بکنه، من عرضم اینه که ما یکی این که کارت هوشمند سوخت برای همه خودروها یکیش اینه، در ادامه میتوانیم از طریق اقدامات امنیتی و انتظامی بخشی از این اتفاق رو مدیریت کنیم که کردیم، دستگاه ها رو راضی کردیم، دارن لینک میشن، متصل میشن به هم. و من خدمت شما عرض کنم اصلا در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دنیا یکی از روش هایی که خیلی خیلی جواب درست داده بحث رصد جریان مالیه.
راهکارهایی که عمدتاً در سه بخش متمرکز شده: استفاده از کارت سوخت هوشمند، ردیابی و پایش مصرف، و آخرین راهکار هم مبتنی بر سهمیه بندی سوخت و انرژی برای خانوارهای ایرانی که البته به صورت پایلوت در جزیره کیش در حال اجراست.
بریم یکم از این حال و هوای جدی برنامه در بیاییم و بخش طنز اقتصادی برنامه رو بشنویم که حمید پارسا به یه موضوع باحال پرداخته، باشی خود شوخی هم کرده، بشنویم، باید جالب باشه.
سلام، حالتون چطوره؟ ما خیلی همون درگیر یه سری رسم و رسوم غلطیم، یه سری رسوم که از قدیم بوده و اصلاح هم نمیشه، یعنی خودمون قصد نداریم اصلاحش کنیم. به طرف میگن مثلا نیاز نیست این همه هزینه کنیم واسه مثلا مراسم عروسی، میگه نه نمیشه. رسم و رسوم چی میشه پس؟ بابا چی رسم و رسوم چی میشه پس؟ بی خیال تو رو خدا، طرف میخواد بچهش به دنیا بیاد، پدر و مادر دختر چنان سیسمونی براش تدارک میبینن که واسه شاهزاده ولز هم تدارک ندیدن، 300 قلم جنس میخرن واسه بچه هنوز به دنیا نیومده. من میخوام بدونم بچه‌ای که شیر میخوره مایتابه میخواد چیکار؟ برای مثال، یا مثلا کس نخورد پشت من، از این میله های دراز هستش که پنجه داره سرش، میشه پشتمونو باش بخارونیم، به چه درد بچه میخوره؟ جالب اینجاست که هنوز جنسیت بچه مشخص نشده واسه سیسمونی میخرن، یه دست پسرونه میخرن یه دست دخترونه. میگی بابا اگه بچه دختر بود چی؟ میگه عیب نداره، اون واسه بچه دومشون. یعنی از الان واسه بچه دومم تعیین جنسیت کردن، سیسمونی هم خریدن. بعد سیسمونی واسه سال اول بچه است، واسه دو سالگیشه دیگه، واسه سه سالگیشه دیگه، نه واسه دیگه واسه 7 سالگی 8 سالگی بچه سیسمونی می‌خرین؟ نه میدونید بچه چاقه، نه میدونید لاغره، چرنگی بهش میاد چرنگی بهش نمیاد، خب اینا همش اسرافه دیگه. پس فردا اگه به دردش نخورد میخواد چیکار کنید؟ کوله پشتی مدرسه بچه رو از الان دارید می‌خرید؟ کلاسور دانشگاه می‌خرید از الان براش؟ اصلا شاید نخواست بره دانشگاه. شاید خواست ترک تحصیل کنه. یکی بود تا 70 سالگی بچه‌م سیسمونی میداد. طرف لباسه سیسمونیشو میپوشید میرفت بیرون، همه فکر کردن دوره قاجار فرار کرده اومده تو زمان ما. به جای خرجای بیهوده واسه بچه حساب پسنداز باز کنیم، اینجوری بهتر نیست؟ من که میگم خیلی بهتره. اینجوری خود مامان بابای بچه چند سال دیگه واسش تصمیم میگیرن که براش چی بخرن، چی بپوشه، چیکار بکنه. یکم از رسم و رسوم اشتباه و چشم و همچشمی دوری کنیم، سیسمونی کمتر زندگیه بهتر. لطفاً به ادامه پاراگراف توجه کنید.
و اما رسیدیم به بخش کارآفرینی برنامه‌مون که یک کارآفرین جدی و کاربلد به ما یاد میده که چی کار کنیم که خودمون بشیم چی؟ کارآفرین. اگه دلتون میخواد یک کارآفرین موفق بشید باید آستینا رو بالا بذارید و این بخش از برنامه رو بشنوید.
از لحاظ قیمت دستگاهی که ما تولید میکنیم کم و اینکه کیفیتش نسبت به دستگاه چینی و دستگاه خارجی هیچ چیزی کمبود نداره، قیمت دستگاه‌های ما فکر می‌کنم در حدود حداقل یک دوم دستگاه‌های چینی هستش. بسم الله الرحمن الرحیم، من قاسم جوهری هستم، تولید کننده پرس‌های حرارتی سابلیمیشن در ایران. پرس‌های حرارتی سابلیمیشن در انواع اقسام مختلفی تولید میشن که دستبندی این پرس‌ها برمیگرده به سایز کوچیک و بزرگ سایز و سوپر سایز. این پرس‌ها در صنایع مختلف در واقع نساجی، صنایع مبلمان، صنایع بسته‌بندی، پوشاک و صنعت دکوراسیون داخلی کاربردهای خیلی وسیعی این دستگاه دارن. من از سال 1385 فعالیت خودم رو شروع کردم و برند خودمون رو در اون سال ثبت کردیم و به عنوان تولید کننده پرس حرارتی در ایران خودمون رو معرفی کردیم. بعد از چندین سال تحقیق و پژوهش در خصوص تولید پرس حرارتی در ایران و زمینه تولید پرس حرارتی و بازار فروشش در ایران، تونستم در واقع اولین پرس حرارتی کوچیک سایز خودم رو در سال 1389 به بازار عرضه بکنم. ما الان 4000 متر فضای تولید داریم، 3 تا سالن بزرگ داریم که دستگاه‌های کوچیک سایز، بزرگ سایز و سوپر سایز. سالن‌های تولیدش از همدیگه مجزا شده و حدود 50 نفر پرسنل به صورت مرتبط و غیر مرتبط با در واقع شرکت ما تو زمینه‌های مختلف در ارتباط هستن و اشتغال زایی انجام شده. خدا رو شد الان با گذشت حدود 12 سال از تولید پرس حرارتی ما تونستیم با حدود تقریبا 25 تا پرسنل کارخونه خودمون رو اداره بکنیم و تو صنایع مختلف بازار خودمون رو به دست بیاریم. متاسفانه با وجود ممارست بسیار زیادی که ما داشتیم و حمایت مشتریان خوبمون در بازار، طی یک سال گذشته توسط یه سری افراد سودجو متاسفانه محصولات کپی برداری شده و محصولات تقلبی وارد بازار شده. من خواهشم اینه که از خریداران محترم و مشتریان عزیز که از محصول ایرانی حمایت میکنن حتما محصول اورجینال رو تحقیق بکنن، پیدا بکنن، محصول اورجینال رو خریداری بکنید و با حمایت از محصول اورجینال و تولید کننده اصلی و طراح اصلی یک محصول حتما پیشرفت اون بازار و پیشرفت اون صنعت رو میتونیم تضمین بکنیم.
ممنون از این که برنامه ما رو شنیدید. تا برنامه دیگر همتون رو به خداوندگار عاشق می سپارم. موفق باشید. خداحافظ.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهرانباز. مهد فرش.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور. شعر و موسیقی.
ماهورا.
ای خدای افسانه های شیرین، شاخه های درخت روحم را سرشار از سیب های صداقت کن. سلام، اینجا ماهورا. به ضیافت شعر و ترانه و موسیقی خوش آمد.
شهرستانم.
فجر است و سپیده حلقه بر در زده است، روز آمده تاج لاله بر سر زده است. با آمدن امام در کشور ما، خورشید حقیقت ز افق سر زده است.
یه شهر دشن خورده بود، نه زنده بود نه مرده بود. یه شهر در، یه شهر سر، یه شهر بی‌غریب بود. روزاش که اصلا روز نبود، شب مثل چاه دیب بود. جنگل کرم شب تا نه برکه داشت نه مهتاب. یه قلعه تو شاهنومه بود، نه رستم و نه گیو داشت. هر کی میگه دروغ میگه، یه قلعه بود یه دیو داشت. دیو سیاه زنگی، حاکم شهر سنگی. پنجره‌های رو به باغ همیشه بسته بودن. از کار مردم نمیگم که خارو خسته بودن. هیچکی دل و دماغ نداشت، دلا شکسته بودن. انگار تو دخمه مرده ها با هم نشسته بودن. آفتاب و هیچ کس نمیدید، کولا کم رسایه بود. رمزی با هم حرف میزدن، زبونشون کنایه بود. آفتاب و هیچ کس نمیدید، کولا کم رسایه بود. رمزی با هم حرف میزدن، زبونشون یه روز خدا رحمش اومد، شب و سیاه و تیره کرد. بر به تو آسمون شکاف، چشم زمین رو خیره کرد. یکی اومد که حیبتش دل اسم قلعه رو شکر. قفلای کهنه رو گشود، بندای بسته رو. مثل بهار گفت مردن و خزون میگن. از لخمه ها بیرون بیای، صبح دارن از اون میگن. دروغ بده دروغ چرا، ما هم خدا رو ندیدیم. اما تو کوچه های شهر یه شب صداشو شنیدیم. دروغ بده دروغ چرا، ما هم خدا رو ندیدیم. اما تو کوچه های شهر یه شب صداشو شنیدیم.
از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بارور شد در امتداد باران. بر صخره‌های همت جوشیده خون غیرت، بانگ سرود و وحدت آید ز چشم ساران.
فصل یکی شدن بود، فرصت هم صدایی، پنجره در پنجره، زمزمه رهایی. رو لبها می درخشی شکوفه های سلام، تو دلها تازه می شد دوباره عشق اسلام. پنجره‌های بسته یکی یکی وا شدن، رودخونه‌های عاشق راهی دریا شدن، قفل شبو شکستن ستاره‌های بیدار، از یادمون نمیره روزای خوب دیدار. نشون دادیم تو تاریخ تن به ستم ندادیم، مثل یه کوه آهن رو پاهامون ایستادیم. حالا منو 40 سال خاطره های روشن، حالا منو 40 سال عشق امام و میهن، عشق امام و میهن.
خیابان‌ها راه افتاده بودند تا رود شوند و به دریای آزادی بپیوندند. آسمان بر شانه‌های شهر آمده بود تا حس آسمانی بودن در پرنده‌ها فراگیر شود. پرنده‌ها عطر پرواز را بر دیوارهای نقش بسته به خون می‌نوشتند. انسان از سایه‌هایش فاصله می‌گرفت در روزهایی که بهار به سرنوشت زمستانی زمین فکر می‌کرد.
آیلار تور ایلر تور زمان کچیر دایانمادان، خاطیرلر düşür yada bel yuhudan oyanmadan، bel yuhudan oyanmadan.